أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز ما مسئله 6 رو خواندیم، در حالی که در مسئله 5 عرض کردیم که در دو مقام بحثه. یک مقامش رو عرض کردیم و یک مقامش رو فراموش کردیم بگیم که بعضی از رفقا تذکر دادن. در همون مسئله 5 که قبل از مسئله انبر بود و مربوط بود به اونجایی که یک چیزی در دریا غرق بشود، و دو روایتی رو عرض کردیم راجع به این که کشتی در دریا شکسته شده و اجناس این کشتی غرق شده، و فرض هم اونجایی بود که صاحبان این اجناس اعراض کردن از این اجناس. حالا به هر علتی اعراض کردن، او دیگه مربوط به خودشان هست، اما اعراض کردن از این اجناس. اینجا عرض کردیم که در دو مقام بحثه. یک مقام این است که اگر کسی برود و بعضی از این اجناسی رو که در دریا افتاده و غرق شده، اینها رو مثلا به واسطه قوس بیرون بیاورد، آیا مالک می شود یا مالک نمی شود؟ که عرض کردیم هم مقتضای قاعده ملکیت و هم دو روایتی که در این باب وارد شده، اونم دلالت بر ملکیت قواس نسبت به این اجناس داره. این یک مقامی بود که بحث کردیم. مقام دوم این بود که خب حالا که مالک می شود این اجناس را، آیا خمس هم به او تعلق می گیره یا خمس به او تعلق نمی گیرد؟ در عبارت متن اینجوری ذکر شده بود: والاهوتو اجراء حکم القوس علیه ان کان من الجواهر و اما غیرها فالاقوا عدمه. می فرماید این چیزی رو که قواس به دست آورده اگر از جواهر باشه، یعنی از چیزهایی باشد که معمولا در خود دریا تکون پیدا می کند و تحقق پیدا می کند، اینجا احتیاط این است که به نحو احتیاط وجوبی، احتیاط این است که حکم قوس بر او جاری می شود و باید خمس او رو بدهد. و شاید علتش این باشه که اگر از جواهر شد، اصلا تمییز این معنا که آیا این جواهر از همون چیزایی است که متکونه فل بحر یا از اون چیزایی است که به واسطه شکست شدن سفینه و غرق اجناسش در دریا که فرض کردیم حالا جنسش از جواهره، تمییز بین این معانی خیلی مشکله. خب پس ادله‌ای که میگوید یجب و علل قواس این که خمس اون چرا که قوس کرده و به دست آورده بدهد، آیا باید احرازم بکند که این از اون اجناسیست که خود دریا در تکون و تحصلش نقش داشته، یا اینکه نه قواس وقتی که میره ته دریا یک جوهری رو و جواهری رو به دست می آورد، از کجا تشخیص بده که این جواهر از یک کشتی مثلا ولو یک سال پیش شکست خورده، عرض می شود اجناسش فرو رفته در ته دریاست، یا اینکه جواهری است که خود دریا در تکون و تحصل او نقش داشته، لذا تمییزش مشکله. خب قواس که میره ته دریا یک جواهری رو به دست می آورد، از کجا بفهمه که این جواهر مربوط به مثلا یک کشتی است که 10 سال پیش در دریا شکست خورده و اجناسش فرو ریخته یا نه؟ لذا احتیاط این است که خمسش داده بشود، برای خاطر اینکه تمییزش کار مشکلیه. اما اگر از غیر جواهر بود، فرض کنیم چیزهایی که دریا در تکون اونها نقشی نداره و پیداست که این جنس از خارج دریا به دریا فرو ریخته و در قعر دریا رفته، جنسی نیست که اصلش دریا باشه و مربوط به دریا باشه، اقوا این است که خمس در اینجا ثابت نیست، برای اینکه ظاهر ادله ثبوت خمس در قوس ظاهرش اون اجناسی است که در قعر دریا خودش تحقق پیدا می کند و تکون پیدا می کند. اما چیزی اگر از خارج دریا فرو ریخته بشود به دریا و ما می دانیم که به دریا ارتباطی نداره، مثلا لیره هایی که دارای سکه های مخصوصه، خب لیره ای که دارای سکه مخصوصه این چیزی نیست که دریا در تکونش نقش داشته باشد، پیداست این چیزیست که از خارج دریا به دریا ریخته شده و فرو رفته. اینجا دیگه به چه مناسبت ما حکم بکنیم به اینکه خمس برای ثابته؟ پس در این مقام ثانی که اون روز عرض نکردیم، ایشون این تفصیل رو میدهن، میگن اگر از جواهر نباشه که خود این اماره و بلکه موجب قطع به این معناست که به دریا ارتباطی نداره، اینجا خمس ندارد. اما اگر از جواهری باشه که احتمال میدیم از کشتی به دریا ریخته شده، احتمال میدیم که خود دریا در تکون اونها نقش داشته، مربوط به خود دریاست و هیچ میزی هم در کار نیست، اینجا رو به صورت احتیاط وجوبی ایشون حکم میکنن به اینکه باید خمسش داده بشود، برای اینکه نوعاً راهی برای تمییزش نیست. خب الان یک کسی قوس میکند، یه جواهری رو به دست میآورد، از کجا این جواهر مربوط به خود دریا باشه؟ شاید 5 سال پیش یک کشتی از اینجا عبور میکرده و این جواهر مربوط به یکی از راکبین کشتی بوده، از دستش مثلا افتاده و فرو رفته به قعر دریا. این مسئله باقی مونده بود در مسئله 5 که عرض نکرده بودیم. نه، مربوط به خود دریا باش. عنوان ما یخرج من البحر هم ظهور عرفیش یعنی مربوط به دریا باشه، و الا چیزی که مربوط به دریا نیست قطعاً، فرض کنیم فرزن مثل این که یه مقدار پنبه ریخته شده روی دریا، حالا ولو این که فرو هم رفته باشه، ولی پنبه یک چیزی نیست که دریا در تکون اون نقش داشته باشد، لذا خمسی در اینجا دلیل بر ثبوت نداره. مسئله 6 رو که دیروز عرض کردیم، مسئله 7 که آخرین مسئله در باب قوسه، می‌فرماید انما یجب الخمس فی القوس والمعدن والکنز بعد اخراج ما یقرمه علی الحفر و سبک و القوس و الالات و نحو ذلک، بل الاقوا اعتبار النصاب بعد الاخراج. در این مسئله تقریبا در 2 مقام بحثه. یک مقام این است که بعضی از این اموری که ما گفتیم متعلق خمسه، مثل معدن و کنز و قوس و امثال ذلک، خب اینها برای تهیه این امور یک هزینه ای لازمه. کسی که میخواد معدنی رو استخراج بکنه یا مثلا کنزی رو حفر بکنه و به دست بیاورد، یا قوس بکند مثلا احتیاج به یک آلات و ابزاری داره، آیا این هزینه مسئله وجوب خمس که ما در این امور ذکر میکنیم بعد از آنیست که این هزینه ها رو استثناء بکنیم؟ در این مقام حالا کاری به مسئله نصاب نداریم، او رو در مقام دوم انشاءالله عرض میکنیم، ولی کسی که معدنی رو استخراج میکنه، آیا هزینه استخراج معدن هزینه ها رو هم باید حساب بکند و مستثنا بکنه و خمس رو از ما بقیه بعد المعونه بدهد، یا اینکه نه ظاهر مثلا بعضی از روایات اگر انسان بخواد جهود به ظاهر لفظ بکنه و همچی دقتهای حتی عرفی رو هم درش رعایت نکنه، مثلا اون صحیحه بزنطی میگفت ما اخرج المعدن من قلیل او کثیر، مثلا در صورت نصابش خمس داره. خب کسی بگه ما اخرج المعدن، دیگه توش نیست که معونه اخراج هم باید کنار بره و معونه استخراج هم باید استثنا بشود. اگر کسی جمود بکند بر ظاهر عبارت، شاید اصل استثنای معونه در مثل این عبارت مطرح نیست، لکن چند قرینه در اینجا وجود داره که اون قرائن اقتضا میکند که ما معونه رو استثناء بکنیم و کنار بگذاریم و خمس رو از ما بقی بدهیم. یک قرینه که او رو ما در اوائل ذکر کردیم، گفتیم که ظاهر این است که این اموری که متعلق خمسه همه داخل در ما غنمتم من شیئن، غنیمت دارای یک معنای عامی است که حتی در حلال مختلط به حرام هم ما توجیه کردیم، در زمینی که ذمی از مسلمان میخره اونجا رو هم توجیه کردیم. روایتی هم در این باب بود که میگفت لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، روی هم رفته انسان استفاده میکرد که خمس در مواردی است که عنوان غنیمت به معنای عام، نه غنایم دارالحرب، فقط عنوان غنیمت به معنای عام برش صدق بکند. و پیداست خب اگر معونه استثناء نشه و بخواهد، عرض کردم همونطوری که مقتضای جمود بر ظاهر لفظه، اون مقداری که خرج کرده فرض کنیم به همون مقدارم از معدن و کنز و قوس و امثال ذالک استفاده کرد، ولی مجموعش بعد الکسر والانکسار به اندازه هم بود، این می شود ما بگوییم که غنیمت در اینجا تحقق پیدا کرده، ولو اینکه غنیمت رو هم به معنای اعم بگیریم صدق نمی کند این معنا. پیداست که غنیمت یعنی اون مقداری که به قول عوام به طور صافی برای خودش باقی میمانه و مخارج استثناء می شود و کنار گذاشته می شود. این یک قرینه. قرینه دومی که در این بابه که توضیح بیشترش رو در اون امر پنجم ما انشاءالله ذکر می کنیم، روایاتی هست که می گوید الخمسو بعد المعونه، آیا این معونه‌ای که در این عبارت ذکر شده خیال میشه که انسان همون معونه سنه است که مربوط به ارباح مکاسبه که در خصوص ارباح مکاسب همونطوری که انشالله عرض میکنیم معونه سنه استثناء میشود و عرض کردیم کلمه یعتبرو هم در این رابطه همچی جالب نیست، بلکه باید بگیم میتواند معونه سنه را استثناء بکند و الا نخواست استثناء بکند مانعی برای او وجود نداره. آیا این معونه در این عبارت الخمس و بعد المعونه مقصود خصوص اون معونه سنه در باب ارباح مکاسب یا این که لقائل ان یقول؟ ما چه دلیلی بر این معنا داریم که مقصود از معونه سنه است؟ کلمه سنه در این عبارت ذکر نشده و این عبارت هم در خصوص ارباح مکاسب ذکر نشده. عنوان اینه الخمس بعد المعونه. خب حالا در رابطه با معدن یک کسی مخارجی کرد و یک مقداری هم از معدن استخراج کرد، آیا اینجا صدق نمی کند که ما الخمس و بعد المعونه رو پیاده بکنیم، بگیم معونه رو کنار بگذار و مسئله تعلق خمس بعد از استثناء معونه و کم گذاشتن معونه مطرحه؟ لذا دلیلی بر این معنا نیست که مقصود از معونه سنه باشه و این عبارت رو هم اختصاص بدیم به ارباح مکاسب، چون در سایر موارد که این معنا مطرح نیست. کسی که از معدن چیزی رو استخراج کرد و واجد شرایط بود بلا فاصله باید خمسش رو بده. کسی که به واسطه قوس چیزی رو از دریا غواصی کرد و به دست آورد بلا فاصله باید خمسش رو بده. این ارباح مکاسب خصوصیت داره به عنوان تسهیل. شارع معونه سنه رو گفته میتونید استثناء بکنید، پس یک مطلبی هم نیست که در جمیع امور متعلقه خمس مطرح باشه، تنها در یک امر مطرحه و او ارباح مکاسبه. آیا ما بیاییم این عبارت رو اختصاص بدیم به ارباح مکاسب، معونه رو هم معونه سنه معنا بکنیم، بگیم ایل خمسو فی ارباح المکاسب بعد معونت سنه؟ تازه یک توجیه دیگر هم میخواد. عرض کردیم که لازم نیست که بعد معونت سنه باشه، میتواند معونه سنه رو استثناء کنه و الا به مجرد تعلق ربح خمس تحقق پیدا میکنه. منتها شارع تسهیلا فرموده معونه سال رو استثناء بکند که اصل و تعلق الخمس بعد المعونه نیست، اصل و تعلق الخمس به مجرد ربحه. پس دلیل دومی که ما در این باب می توانیم اقامه بکنیم این عبارت الخمس و بعد المعونه است، با توجه به این نکاتی که در این عبارت عرض کردیم که ارتباط به خاصی بر باه مکاسب و معونه سنه و امثال ذالک نداره، در باب معدن هم جاریه، در باب قوس و کنز هم جاریه، ما میتونیم از این روایت استفاده بکنیم. مهمتر از همه یک صحیحه‌ای بود که در باب معدن این صحیحه وارد شده بود و ما مکررن این صحیحه رو خوندیم، منتها نه در این رابطه، اما این جهت هم در اون صحیحه ذکر شده و تنها صحیحه‌ای بود که کلمه رکاز درش ذکر شده بود. سائل سوال میکرد از امام علیه السلام در باب معادن، این روایت هست: سألته عن المعادن فقال کل ما کان رکازن ففیه الخمس. بعد عبارتی به دنبال این معنا اضافه شده و اون عبارت اینه که در روایت می‌فرماید ما آلجته به مالک، اونی رو که با مال خودت معالجه کردی و عرض می شود که اشکالاتش رو برطرف کردی، ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفا الخمس. این ظهور در این معنا داره که اگر یک مخارجی رو متحمل شدی در این که اون چیزی رو که از معدن استخراج کردی حالا به یک صورت مصفایی بیرون آمده، مثل اینکه مثلا عرض کردیم در معدن طلا اینطور نیست که طلا اونجا نهفته باشه و پنهان شده باشه، یه ذرات خاکی هست که مشتمل بر ذرات طلا هم هست. خب اگر بخواهد اینها رو به صورت طلای خالص در بیاره، این نیاز به یک معالجه و یک کارهایی داره و طبعا نیاز به یک هزینه و مخارجی در این رابطه هست. روایت میگه که وقتی که معونه رو صرف کردی و آماده شد ففیه الخمس. این روایت تقریبا تنها روایتی است که در باب معدن مخصوصا خوب دلالت بر این معنا میکنه. و بین معدن و کنز و قوس هم کسی قائل به فرق نشده که در باب معدن هزینه مستثنا باشه، اما در باب کنز اون اجرتی رو که مثلا به حفار میده، یا در باب قوس اون هزینه‌ای که صرف آلات قوس میشه، اونا استثنا نباشه بین معدن و اینها، از این جهت فرقی وجود نداره. لذا در این مقام اول خیلی به راحتی انسان میتواند بگوید که مسئله تعلق خمس بعد از استثناء معونه است. اینطور نیست که اگر معونه به اندازه مثلا اون چیزی شد که قوس کرده و به دست آورده بازم یه چیزی از جیبش بده به عنوان خمس، ولو اینکه مخارجی که صرف آلات قوس کرده مثلا به اندازه همین مقداری است که به واسطه قوس نصیب او شده. در این مقام خیلی بحثی نیست و مخالفی هم وجود نداره. اما در مقام دوم درسته حالا مخارج استثناء می شود، لکن مسئله اعتبار نصاب در این اموری که نصاب درش معتبره، نصاب رو باید بعد از استثناء معونه ما ملاحظه بکنیم، یا اینکه نه نصاب رو دیگه مطلقا باید حساب بکنیم ولو اینکه معونه از اصل خمس مستثنا هست. از باب مثال مثلا در باب معدن گفتیم نصابش اونیست که قیمتش به 20 دینار برسه، قیمتش اگر به 20 دینار رسید در باب معدن واجبه. خب حالا اگر کسی عرض می شود که مثلا 10 دینار خرج کرد لکن 30 دینار از معدن استخراج کرد، خب این بلا اشکال باید خمس بده و جای تردید نیست، ولو اینکه ما معونه رو هم استثناء کردیم لکن بعد از استثناء معونه باز به مقدار نصاب برای این باقی مانده. اما در مثال دیگری که عرض می کنیم اگر کسی مثلا 15 دینار خرج کرد و 20 مثلا 5 دینار از معدن استخراج کرد، 15 دینار خرج کرده 25 دینار به دست آورده، خب اینجا اون مقداری که باید خمسش رو بده آیا شرایط تعلق خمس وجود داره؟ خب کسی ابتداءن بگه چه مانعی داره؟ خب 15 دینار رو که ما به عنوان مخارج استثناء میکنیم، از اون طرف هم نصاب هم که 20 دیناره، فرض اینه این 25 دینار به دست آورده، پس اون 10 دیناری که فاصله بین 25 دینار و 15 دیناره یجب این که خمسش رو بده. آیا این طور مسئله یا اینکه نه باید نصاب رو بعد از استثناء معونه ما حساب بکنیم؟ بعد از آنی که معونه رو استثناء می کنیم میبینیم اینجا 10 دینار بیشتر باقی نمانده و نصاب در معدن هم 20 دیناره، چون به اندازه 20 دینار نیست لا یجب علیه الخمس و اصلا. پس مقام ثانی رو درست در موضوعش دقت کردید که درسته که معونه از خمس مستثناست، ولی اعتبار نصاب هم بعد از استثناء معونه است، یا اینکه اعتبار نصاب همونطوری که ظاهر اون صحیحه بزنطیه ما اخرج المعدن من قلیل او کثیر، در جوابم گفت حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکات 20 دینارن، کدام یکی از این دو قول رو ما اختیار بکنیم؟ اینجا یک اختلاف محکمی هست بین صاحب مدارک و بین مشهور. عقیده مشهور که صاحب جواهر هم همین عقیده رو داره، ایشون می‌فرماید که ما مسئله نصاب رو هم بعد از استثناء معونه باید حساب بکنیم، و الا اگر حساب نکنیم در اون مثالی که من عرض کردم باید در اون 10 دینار خمس بده، برای اینکه 15 دینار خرج معدن کرده، 25 دینار به دست آورده، فاصله بین 25 و 15 10 دیناره. آیا در این 10 دینار خمس هست یا به لحاظ اینکه در این 10 دینار نصاب معدن وجود نداره چون نصاب معدن 20 دیناره، در این 10 دینار خمسی تحقق نداره؟ کدام یکی از این هاست؟ مشهور میگوین خمس نیست، صاحب جواهرم همین معنا رو اختیار کرده، اما صاحب مدارک همون روی جمود بر ظاهر صحیحه بزنطی که میگه ما اخرج المعدن اگر به 20 دینار رسید درش خمسه، این ولو اینکه 15 دینارم خرج کرده باشه، ولی چون به 20 دینار رسیده درش خمسه. لیکن ما یکی دو تا دلیل، بلکه حالا اگر کسی در دلیل بودنش هم مناقشه ای داشته باشه، مؤیدی برای همون حرف مشهور ما داریم. یکی همون مسئله این است که اصولا در باب خمس روی مناسباتی که انسان ملاحظه میکنه باید عنوان غنیمت متعلق خمسه، ولو بالمعنى العام. لذا در آیه شریفم روی همین کلمه غنمتم ذکر شده، فرموده در آیه خمس و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى. آیا این جایی که 15 دینار خرج میکنه و 10 و 25 دینار به دست میاره، میدونیم نسبت به اون عرض میشود چیز عنوان غنمتم بگیم؟ غنمتم فقط در رابطه با اون زائد بر هزینه است، وقت دلیلی هم که دلالت بر اعتبار نصاب میکنه از اون دلیل انسان استفاده میکند که کمتر از این نصاب، نه این که عنوانش عنوان غنیمت نیست، باید غنیمت باشه ولی غنیمتی که به این مقدار میرسه، غنیمتی که یبلغ و به هازل مقدار یجب و فیه الخمس، لذا اگر ما جمود بر ظاهر عبارت نکنیم و اون فهم عرفی خودمون رو در معنای روایت به کار ببریم، همین حرف مشهور استفاده می شود. علاوه بر این که اصلم در اینجا حاکمه، کسی که 15 دینار خرج کرده 25 دینار به دست آورده، ما شک داریم که از باب معدنیت، حالا از عناوین دیگه کاری نداریم، از باب معدنیت که لازمش این است که بلا فاصله خمسشو بده، و لازمش هم اینه که معونه سنه استثناء نمی شود، چون استثناء معونه سنه مال خصوص ارباح مکاسبه. خب ما الان شک داریم این 10 دینار که فاصله بین 25 دینار و 15 دیناری است که خرج کرده، آیا شرعاً خمس به او تعلق گرفته یا نگرفته؟ اصالت البراءه اقتضا میکند که خمس به این متعلق نشده باشه. عرض کردم به عنوان معدنیت با اون لوازمی که خمس معدن داره که نه معونه سنه استثناء می شود و نه تأخیرش جایزه، بلکه بلا فاصله باید خمسش داده بشه. حالا ما شک داریم که این معنا آیا در این 10 دینار ثابته یا ثابت نیست، اصالت البراءه اقتضا میکند که ثابت نباشه و صاحب جواهرم به همین اصالت البراءه تمسک کردن. البته عرض کردیم این در صورتی است که ما جمود بر اون صحیحه بزنتی نکنیم و اون این عبارتش رو به کار نبریم، فهم عرفی خودمون رو در معنای روایت ازش استفاده بکنیم، و الا ظاهر عبارت رو کان یکون رو انسان بخواد معنا بکنه، میگه ما اخرج من المعدن اذا بلغ 20 دینارن. خب اینجا ما اخرج من المعدن به 20 دینارن رسیده، دیگه صحبت معونم در صحیحه بزنتی نشده. پس در این مقام ثانی هم همونطوری که امام بزرگوار میفرمایند والاقوا اعتبار النصاب بعد الاخراج، مقصودشون همینه که اخراج معونه بشه بعد از اخراج معونه، ببینیم اون نصابی که معتبر در معدنه یا معتبر در قوس هست، آیا اون نصاب تحقق داره یا نداره، نه اینکه در مجموعش، تا به مسئله بعدی انشاءالله.